هفته بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه 21 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که اخبار مربوط به تحولات سوریه همچنان در صدر گزارش‌های خبری رسانه‌های بین‌المللی است. در ایران رهبر جمهوری اسلامی وقایع سوریه را محصول طراحی آمریکا و اسرائیل خواند. نخست وزیر موقت سوریه خواستار بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری شد و دومای روسیه پیشنویس خروج طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می‌کنم در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در حسینیه خمینی تأکید کرد که عامل اصلی تحولات سوریه در اتاق فرمان آمریکا و اسرائیل طراحی شده. آقای خامنه‌ای در عین حال بیان که به نام کشور خاصی اشاره کند گفت یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری را در این زمینه ایفا کرده. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به نقش ترکیه در حمایت از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد باشد که سرانجام به سقوط وی انجامید. آقای خامنه‌ای با رد تضعیف محور مقاومت و به تبع آن تضعیف جمهوری اسلامی ادعا کرد ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. اما در خبری دیگر، محمد البشیر نخست وزیر موقت سوریه خواستار بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری به کشورشان شد. آقای البشیر در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا گفت سوریه حالا کشور آزادی است که غرور و اعتبارش را باز یافته. او اضافه کرد که حقوق همه مردم و فرقه ها و مذاهب در این کشور محترم شمرده شده و تضمین می شود و سوری های مقیم کشورهای دیگر خواست به کشورشان بازگردند. طی روزهای اخیر تعداد زیادی از سوری های مقیم ترکیه، عراق و لبنان از مرزهای زمینی عازم این کشور شدند. در خبری دیگر، دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند. بر اساس این لایحه که روز سه‌شنبه اولین مرحله آن تصویب شد، دادگاه می‌تواند عنوان گروه تروریستی را به صورت موقت برای یک سازمان تعلیق کند. این قانون برای اجرایی شدن نیاز به تایید مجلس اولیا و امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارد. یکی از مشکلات اصلی در برقراری ارتباط با حکومت طالبان نقض جدی حقوق بشر در این کشور به خصوص در زمینه حقوق زنان است. طالبان در سال 2003 به فهرست گروه‌های تروریستی روسیه افزوده شدند و هر نوع ارتباط با گروه‌های موجود در این فهرست بر اساس قوانین روسیه جرم تلقی می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید قانون عفاف و حجاب که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بیش از پیش حقوق زنان و دختران ایرانی را محو و ظلم به آنها را تشدید می‌کند. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که شبکه پیچیده جریمه، احکام زندان و سایر مجازات‌های شدید در این قانون نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تلاش دارد برای کنترل زنان و دختران از سیاست ترس و اعمال فشار اقتصادی استفاده کند. و برگردیم به سوریه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرامگاه حافظ اسد پدر رئیس جمهور سابق سوریه در زادگاهش به آتش کشیده شده. تصاویری که چهارشنبه توسط این خبرگزاری منتشر شد نشان می‌دهد افراد شورشی با لباس نظامی و گروهی از جوانان در حال تماشای سوختن این آرامگاه هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که وضعیت جنگ را پیگیری می‌کند به خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورشیان آرامگاه را که در منطقه اصلی سکونت اقلیت علوی در استان لازقیه واقع شده به آتش کشیدند. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تایید کرد که خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین طالبان در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین در کابل کشته شده. علاوه بر آقای حقانی افراد دیگری نیز در این حمله کشته یا زخمی شدند. در بیانیه سخنگوی حکومت طالبان گفته شده که او در حمله آنچه او خوارج خواند کشته شده است. طالبان اصطلاح خوارج را در مورد گروه دولت اسلامی استفاده می کنند. خلیل الرحمن حقانی برادر بنیانگذار شبکه حقانی جلال الدین حقانی بود که یکی از فرماندهان ارشد مجاهدین در برابر شوروی در دهه 1980 بود. آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود جایزه 5 میلیون دلاری تعیین کرده بود.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب برای گفتگو درباره آخرین تحولات سوریه بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. ایلیا، دولت موقت سوریه که بنابر اعلام حاکمان جدید این کشور قراره که اداره مرحله انتقالی رو بر عهده داشته باشه تشکیل شد. ویژگی این دولت چیه و آیا اعضای اون به گروه خاصی وابستگی دارن؟
من این دولت از روز گذشته جلساتش رو با وزرای دولت پیشین جز چهار وزارتخونه اصلی که وزرشون اصلا حضور ندارن و کس نمیده کجان آغاز کردن برای آغاز تسلیم قدرت. اما این وزرا یک مشخص دارن، همشون از مخالفان حکومت بشار اسد هستن. در سالهای گذشته فعالیت علیه حکومت بشار اسد رو داشتن، بعد به ادلب منتقل شدن. از منطقه مختلف سوریه هستن، البته کردها دمیرشون نیستن، به ادلب منتقل شدن برای حضور در منطقه که چند سال اخیر تحت تصرف شورشیان بود. عمدهشون آدم هایی هستن که تحصیل کرده هستن در دانشگاه و مدارک دانشگاهی دارن در سالهای گذشته و در مدیریت ادلب در چند سال اخیر نقش داشتن، در سمت های مختلف بودن. به طور کلی هومن اسلامگرا هستن، چیزی که نشون داده تا سالها گذشته دیدگاه اسلامگرایانه دارن، اما عضو گروه خاص اسلامگرا نیستن، عضو گروه های متعددی هستن، بعضیشون اصلا عضو گروه نیستن، اما جهتگیری کلیشون اسلامگرایی هست. چیزی که ما دیدیم در چیزی اعلام شد فرسته وزرایی که آقای محمد بشیر نخست وزیر موقت سوریه اعلام کرد.
خب دولت موقت در سوریه تشکیل شده و تو هم الان توضیح دادی که اعضای اون هم تا حدی به هر حال درباره سوابقشون اطلاعاتی در دست هست، اما برای اداره مرحله آینده در سوریه چه اقدامهایی تا کنون صورت گرفته؟
خب من در اولین روزی که اینا شروع کردم به کار خواستم مسائل مالی رو تنظیم کنن. بانک مرکزی آغاز به کار کرد، امروز صرافی ها هم آغاز به کار کردن. مسئله امنیت مسئله دیگه است که دولت داره سعی میکنه اون رو بهش رسیدگی کنه. امروز جلسه ای در وزارت دفاع سوریه برگزار شد. تمام گروه های مسلحی که در سرنگونی بشار اسد نقش داشتن زیر نظر وزارت دفاع سوریه قرار گرفتن و قرار شد که افراد مسلحی که در خیابان حضور داشتن وابسته به گروه های مختلف از شهرها خارج بشن و مسئولیت اداره شهرها به پلیسی واگذار بشه که تحت نظر این وزارت دفاع کنونی شکل خواهد گرفت. البته نیروهای هم به خیابان ها آمدن وابسته به همین وزارت دفاع کنونی. در تصاویری که منتشر شد از دمشق به ویژه حضور نیروهای امنیتی با لباس های جدید دیده میشه، کسانی که به عنوان پلیس مستقر هستن در خیابان ها. تا اینجای کار قانون منع رفت آمده شدی که شبها در دمشق پایتخت سوریه حکم فرما بود لغو شد به طور کامل و دیگه قانون منع رفت آمدی وجود نداره. مدیریت گذرگاه ها داره دوباره شکل میگیره و گفته میشه تا یه مدت زمان کوتاهی بار دیگه گذرگاه‌ها، چه گذرگاه‌های هوایی چه گذرگاه‌های زمینی، کارشون رو آغاز اثر خواهند گرفت تا یه روزهای آینده.
خب الان پلیس موقت اونطور که تو اشاره کردی به کارش رو شروع کرده، ولی گزارش‌هایی هم از ناآرامی‌هایی در برخی از مناطق سوریه منتشر شده بود. این ناآرامی‌ها در چه وضعیتی است؟
همان عمده نارامی ها به دو بخش برمیگرده. یکی درگیری هایی که همچنان با گروه های کرد وجود داره در شمال شرق سوریه، بخش منطقه‌ای که همچنان در کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک هستن. نیروهایی که ائتلافی که از گروه های کرد تشکیل شده، درگیری ها تا روزهای گذشته ادامه داشت که در نهایت با توافقی که انجام شد شهر دیرزور و شهر بنبش به طور کامل تسلیم گروه‌هایی شد که از سوی ترکیه حمایت میشن، گروه‌های مخالف حکومت سوریه. اما بخش دیگری از درگیری‌ها به حملات هوایی اسرائیل برمیگرده به سوریه، که داره سعی می‌کنه زیرساخت‌های نظامی که مونده در سوریه از نظام سابق رو از میان ببره و دست کم تضعیف کنه. امروز بار دیگر برای چندمین بار فرودگاه نظامی مزه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل میگه که اسه راهبردی از سوریه رو از بین برده و نگران این هست که این اسه به دست گروه‌های کردی بیفته و تهدیدی ایجاد کنه برای اسرائیل.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. سه روز پس از سقوط حکومت بشار اسد، هرچند که مقام‌های ایرانی در اظهار نظرهای خود بر عدم تضعیف ایران تاکید می‌کنند، اما لحن و ادبیات آنها نسبت به تحولات سوریه تغییر کرده و تهران در حال آماده شدن برای دوران پسا بشار اسد است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
هرچند که لحن و ادبیات مقام‌های ایرانی نسبت به تحولات جدید سوریه تغییر کرده، اما رهبر جمهوری اسلامی سقوط اسد را نتیجه نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل می‌خواند. علی خامنه‌ای در اولین اظهار نظر خود در روز چهارشنبه گفت که یک کشور همسایه سوریه هم در این اتفاق نقش آشکاری ایفا کرده. به نظر می‌رسد اشاره او به ترکیه است که کارشناسان منطقه هم می‌گویند با فروپاشی حکومت بشار اسد تحولات منطقه به نفع ترکیه چرخیده.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکم زلوش. تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
ساعتی پیش از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور ایران گفته بود که با سقوط اسد ایران تضعیف نشد. او در پستی در اینستاگرام نوشته بود کسانی که تصور می‌کنند با سقوط اسد ایران تضعیف شده، به گفته او بر این پیش‌فرض غلط تکیه می‌کنند که مقاومت نیروی نیابتی ایران است. آقای ظریف علت سقوط اسد را غرور وی از پیروزی بر مسلحین و کوتاهی از تبدیل پیروزی نظامی به یک توافق سیاسی برد برد و ایجاد حکومت فراگیر خوانده. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم مدعی شده که با وجود سقوط حکومت بشار اسد ایران در منطقه تضعیف نشده و سیاست به گفته او اسقاط اسرائیل ادامه خواهد یافت. هرچند که مقام‌های ایرانی در اظهار نظرهای خود بر عدم تضعیف ایران تاکید می‌کنند، اما لحن و ادبیات آنها نسبت به تحولات سوریه تغییر کرده و به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای دوران پسا بشار اسد است. ایران که همراه روسیه مهمترین حامی بشار اسد بود، حالا اعلام کرده که به وحدت و حاکمیت ملی سوریه احترام می‌گذارد و خواستار حفظ رابطه با حکومت آینده این کشور شده. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای خواستار پایان سریع درگیری‌های نظامی، جلوگیری از اقدامات تروریستی و آغاز گفتگوی ملی با تمام بخش‌های جامعه سوریه شده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هم گفته که ایران در حال رصد دقیق تحولات در سوریه و به دنبال گفتگو با شورشیان سوری است.
به شدت منتظر در واقع رفتار و عمل کرده افراد هستیم و میزان فاصله اونها با رژیم صهیونیستی یکی از شاخصهایی هست که برای ما مهمه. به دنبال گفتگو هستیم مثل همه کشورهای دیگه. روی کرده ایران روی کرده گفتگو با همه کشورهاست.
این هم موضع محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
بارها دولت ما، دوستان ما، همین شهید سلیمانی با آقای اسد میگفت که خلاصه شما نسبت به مردم توجه کنید، چون بحثایی که اونجا داشتن، خب به حال یه تعداد گروه های مسلح هم بودن که اونجا معترض بودن، همون گروه های مسلحی که داعش نبودند حرف داشتن. حالا ممکنه حرف شانسا مورد قبول اونایم نبود، ولی به حال مردم مسلح اونجا بودن.
ادبیات رسانه‌های ایران هم تغییر کرده. رسانه‌هایی چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پیشتر شورشیان مسلح در سوریه را تروریست خطاب می‌کردند، حالا آنها را مخالفان مسلح معرفی می‌کنند و در مصاحبه‌هایی که با کارشناسان و تحلیلگران انجام می‌دهند، این تغییر رویکرد کاملاً مشخص است.
بله، گزارشی رو میشنیدید از فرشته قاضی درباره اظهار نظرهای مقامهای ایرانی درباره تحولات سوریه و سقوط حکومت بشار اسد در این کشور. چنان که در گزارش فرشته هم شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سقوط حکومت بشار اسد در سوریه سخنرانی کرد. آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنان خود گفت که فشار بیشتر بر آنچه که او جبهه مقاومت خواند آن را محکمتر می کند. در گفتگو با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن فرانسه، از او پرسیدم که آیا وقایع سوریه واقعاً به تحکیم آنچه به محور مقاومت معروف است انجام میده؟
این سخنرانی پخش مستقیم نشد. حالا ممکنه نگران بودن دست گلایی به آب بده، یا احیاناً علارغم همه فیلترهایی که میذارن برای ورود افراد، کسی بلند شه صدای اعتراضی بلند کنه، چون بدنه نظام ولایی هم بسیار مسئله دار شده. آقای خامنه‌ای مثل یه پیرمرد لجبازی که نمیخواد واقعیت رو بپذیره، اومد رجزخوانی کرد، گاه هذیان‌گویی کرد و آرزوهاشو به جای تحلیل گفت، که گاهی وقتا هم حالت یک اسکیزوفرنی سیاسی رو تداعی میکرد. یعنی آقای خامنه‌ای نمیخواد واقعیت رو بپذیره که کشتی سیاست خارجی و منطقه‌ایش به گل نشسته و محور مقاومت ضربه خورده. بنابراین یه دنیای خیالی رو در ذهنش میپروره، هم نسبت به زمان حال و هم به خصوص نسبت به آینده. یعنی گویا آقای خامنه‌ای باور نداره که رژیم اسد سقوط کرده. میگه مناطق تصرف شده در سوریه به وسیله جوانان سوری آزاد خواهد شد. بابا مناطقی تصرف نشده، کل رژیم سقوط کرده. یا میگه که ایران مقتدر مقتدرتر خواهد شد، جبهه مقاومت قویتر و گسترده تر خواهد شد. حالا من نمیخوام بگم جبهه مقاومت شکست خورده، ولی به هر حال یه ضربه جدی خورده. بازوهای جمهوری اسلامی هم در منطقه ضربات جدی خوردن. اینکه اینها خوب رجزخوانی بیشتر. از طرفی هم ببینید خامنه‌ای، همه منتظر بودن رهبر ولایی بیاد پاسخگوی تردیدها و پرسش‌های بدنه ولایی باشه، در این چند روز خیلی ظهور و بروز داشت. حالا اکثریت ملت که سالهاست مخالف این سیاستان، اگر نگم از اون نفرت دارن، آسیان، اسیانگرن و معترضن به این سیاست. علی خامنه‌ای اومد بازم دروغ گفت. گفت که ما در سوریه بله حضور مستشاری داشتیم. خب اولا مستشاری نبوده، شما حداقل 6000 کشته اونجا دادید. میلیاردها دلار هزینه کردین اونجا. این هزینه‌های مستقیمه. چرا؟ برای دفاع از حرم و برای امنیت. بعد مثالی که از حرم میزنه از سامرای عراق میزنه، نه از سوریه. یا میگه داعش اونجا بود، ما باید اونجا میجنگیدیم که در اینجا نجنگیم. خب ویدیوهای دو تا حداقل از فرماندهان ارشد سپاه هست که میگن آقای خامنه‌ای گفت برین اسد رو نگه دارین و هنوز داعش به وجود نیامده بود. خب اینا که دروغه داره. یعنی آقای خامنه‌ای نمیتونه توجیه کنه سیاستشو. یعنی علی خامنه‌ای هم نتونست پاسخگوی سوالها و تردیدها باشه، از طرفی هم ببینید راه دیپلماسی رو سخت کرد. بالاخره دولت جمهوری اسلامی میخواد با جانشینان اسد در سوریه رابطه داشته باشه، ولی این سخنان که اونا رو دست نشانده آمریکا و اسرائیل میخونه، یعنی ادامه دیپلماسی خرابکارانه که اینا تو عراق بعد از سرنگونی صدام داشتن که بریم خرابکاری کنیم، اینا به پیروزی نرسند.
آقای علیجانی، شما هم در گفته هاتون اشاره کردید به اینکه علی خامنه‌ای گفت که دلیل حضور نیروهای ایرانی در عراق و سوریه دو محور بود، یکی حفظ حرمت به گفته او اعتاب مقدسه و دومی مسئله امنیت. تا چه حد امنیت ایران با لشکرکشی به عراق و سوریه بهبود پیدا کرد واقعا؟
ببینید، در برخورد و جمع کردن داعش ایران هم مشارکت داشت، البته برای کمک به دولت نزدیک به خودش در عراق. این خب ایران هم سهمی داشت، هرچند میخوان همه چیز رو به اسم قاسم سلیمانی و سپاه گستمون بکنن، ولی آمریکایی‌ها، کردها و خیلی های دیگه مشارکت داشتن. ولی همون موقع داعش که نزدیک شد اون مرزهای ایران، ایران اخطار داد اگه از 15 کیلومتری نزدیکتر بشید ما حمله مستقیم به خود شما خواهیم که کشور که داعش هم نزدیک نشود. بقیهش دیگه قصه بافیه و از غذا الان مثالی که خامنه‌ای میزن دفاع از حرم و امنیت مال سوریه است. اصلا سوریه اینا دروغ میگن که ما برای برخورد با داعش به سوریه رفتیم. و نتیجه اولیش هم چی شده؟ محاصره اقتصادی بیش از پیش ایران، محاصره نظامی ایران و به خطر افتادن امنیت ملی ما، چون اینها که برای داعش به سوریه نرفته بودن، اینا برای اینکه بشار اسد رو حفظ بکنن، راه مواصلاتی عراق سوریه به لبنان رو برای تجهیز حزب الله حفظ بکنه. این چیزی نیست که بشه از افکار عمومی جهانی هم پنهان کرد. و این حالا اینا اجزای مسئله از کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست دفاعی و بازدارنده نیست، یه سیاست تهاجمی. از روز اول انقلاب هم اینا شعار نابودی اسرائیل رو دادن. بنابراین سیاست چون یه سیاست دفاعی نیست، عمق استراتژیک که میگن اون چیزی نیست که در دکترین‌های امنیتی در همه کشورها هست. بله کشورها هزینه میکنن، کار نظامی هم میکنن، ولی کارشون دفاعیه. اینا این کار تهاجمیشون برای نابودی اسرائیل و آمریکا رو تحت لفافه و پوشش‌های دروغین دفاعی میخوان به خورد ملت بدن و این چیزی نیست که پذیرفته بشه. همین حالا هم میخوان دهان منتقدین رو ببندن. با خیلی تماس تلفنی گرفتن، حتی برخی افراد رو احضار کردن که رژیم ایران و اسد رو مقایسه نکنید. این یعنی مقایسه رو، مگه چهار تا فعال سیاسی روزنامه‌نگار این مقایسه رو نکنن؟ مگه تو افکار عمومی میشه جلوی این رو گرفت؟ بنابراین این فریبکاری‌ها و این سانسورها به نظر من جواب نخواهد داد. ملت این مقایسه ها رو خواهد کرد و کرده و سالهاست و دهه هاست داره میکنه. ولی اون چیزی که حکومت رو ترسونده مسئله دار شدن بدنه ولایی است که حالا صداشون رو بلند کردن. صداشون رو نسبت به این بحثی که این همه میگفتین حفظ حرم همین بود، جبهه مقاومت همین بود، سیاست نگاه به شرقتون که روسیه هم که رو سوریه معامله کرده. یعنی یواش یواش بصیرت رهبر، اگه نگیم کلیت ساختار و سیاست نظام جمهوری اسلامی، داره تو بخشی از بدنش میریزه. این ریزش ها رو ما دهه 60 حالا لایه به لایه داشتیم. در بعد از جنبش سبز و سرکوب این جنبش و برخورد با آقای موسوی کروبی داشتیم، حالا هم بعد از جنبش 98 و کشتار خیابانی داشتیم، و حالا به نظر من آخرین ورژناش هم باعث ریزش موج جدیدی از بدنه نظام ولایی و حتی نیروی سرکوبش خواهد شد.
صدای رضا علیجانی بود، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن فرانسه. در پی سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، اسرائیل مجموعه حملاتی را علیه زیرساخت‌های نظامی سوریه و تسلیحات راهبردی این کشور انجام داده است. اسرائیل همچنین اعلام کرده که نیروی دریایی سوریه را به طور کامل از بین برده. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او درباره اهداف اسرائیل از دست دادن به این حملات پرسیدم.
اسرائیل هدفش اینه که سوریه، چه اون زمانی که اسد سر کار بود و حالا پسا اسد، هیچ گونه تهدیدی به هیچ وجه من الوجود برای اسرائیل برای سالهای آینده نباشه. و این بار حالا که این حملات انجام داده، اون دشمن من دوست من است، اینجا صدق نمی کنه. تحریر الشام و شورشیان دیگر اسد را بر کنار زدند، دست جمهوری اسلامی کوتاه شده. قاعدتاً بایستی این دوست اسرائیل باشه، ولی اینجا این اسرائیل این رو دشمن بالقوه تصور میکنه، برای اینکه نمیدونه که آینده چه خواهد بود. به همین جهت در این رشته از حملاتی رو که انجام داده، پایگاه‌های هوایی سوریه، سلاح‌های پدافند هوایی، سایت‌های تولید تسلیحات در دمشق، حمص، ترتوس، پالمیرا، انبارهای تسلیحات، سکوهای موشک 100 به 100 دریایی که همون در پایگاه لازقیه بوده، و به طور کلی زیر ساختارهای این کشور رو تام تمام از بین برده. چند تا اینجا برای فایده برای اسرائیل داره. یک، که البته بهانه‌اش اینه که ممکنه حکومتی سرکار بیاد در اسرائیل و از این سلاح‌ها بیفته دست شورشیان علیه ما استفاده بکنن، ولی هدفش اینه که یک، حالا هر حکومتی، هر رژیمی در سوریه سرکار بیاد تهدیدی نباشه. دو، نیروی هوایی اسرائیل در گذشته در حریم هوایی سوریه جولان میداده. حالا با این نابود کردن تمام زیرساختارها و توانهای باقی مانده، تام و تمام میتونه در حریم هوایی سوریه هر کاری بکنه و حتی اگر بخواد به ایران هم حمله بکنه، حتی میتونه تانکای سوختبرشو در حریم هوایی سوریه به راحتی و بدون دغدغه به پرواز در بیاره و برای عملیات فرامرزی دیگر از اینها استفاده بکنه. این هدف اسرائیله.
در گزارش ها آمده که برای نخستین بار از زمان سال 1973 نیروهای اسرائیلی وارد خاک سوریه شدند. این نفوذ به داخل خاک سوریه و ورود نیروهای نظامی اسرائیلی به درون خاک سوریه با چه هدفی انجام میشه؟
اسرائیل مثل بسیاری از به طور کلی کشورهای دیگر، یعنی بازیگران منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و مثل روسیه، دل مشغولیشون الان اینی که نتیجه رفتن اسد چه خواهد بود و چه حکومتی، چه رژیمی بر سر کار خواهد اومد. اون چرا که تا به حال محمد الشهر یا جولانی گفته، از حرفای بساب اینجا و اونجا و در مصاحبه ها گفته که ما بسیار میانه رو هستیم و یک چهره خیلی ملایم و آرام نشون داده، گفته ما هیچ دشمنی با روسیه نداریم، با آمریکا هم نداریم، در مورد اسرائیل هم حرف اونچنانی نزده و تنها دشمنش که حرفایی رو که زده جمهوری اسلامیه. میگه این کارها زیر سر جمهوری اسلامی بوده و سفارت خونه جمهوری اسلامی رو هم دیدیم که چه بلایی سرش آوردن. بنابراین ظاهرن داره یک وجهه، یعنی اون به حساب نمایی از خودش نشون میده که ما بسیار متعادلیم، ولی اسرائیل و دیگران نگرانیشون اینی که واقعا آیا این شورشیان و به طور کلی محمد الشهر این واقعا از القاعده و کسان دیگه خودشون رو جدا کردن، واقعا بار فرهنگی اسلامی رو با خودشون حمل نمی کنن بعد از مستقر شدن و بعد از اینکه وضعیت خودشون رو مستحکم کردن، تبدیل نمیشه به یک کشور تمام عیار اسلامی؟ و همینطور با توجه به تنوع قومی و دینی از کردها گرفته تا دروزیها، علویها، مسیحیان و تمام این کسانی که در جای جای سوریه هستند و سوریه به چند تا تکه پاره حالا تقسیم شده، ممکن اصلا سوریه تبدیل بشه به کانتونهای مختلف، اینا همه پیشبینیه. به همین جهتی که اسرائیل داره باز پیش بینی میکنه، علاوه بر حمله هوایی انتظار میرفت که وارد خاک سوریه بشه، یعنی اومده در ارتفاعات جولان منطقه حائل برای خودش تشکیل داره و در جاهای بسیار مناسب نیروهای خودش رو مستقر کرده که دست بالا رو داشته باشه تا ببینی که وضعیت به چه صورتی خواهد بود. انتظارش کاملا میرفت.
با توجه به این ضربه هایی که اسرائیل اعلام کرده بر زیرساخت‌های دفاعی سوریه وارد کرده، حکومت آینده سوریه چه ظرفیتی برای دفاع از کشور خواهد داشت؟
ظرفیت بسیار بسیار کم. ارتش سوریه مزمل شده. این ارتش که یک استعدادی حدود 300 هزار نفر داشت و بعد تقلیل پیدا کرد، حد زده میشه 150 هزار نفر، هیچ گونه مقاومتی در مقابل شورشیان انجام نداد. به دلایل مختلف سربازان سلاحاشون رو پایین گذاشتن، رو زمین گذاشتن، راه رو باز کردن برای شورشیان که در این مدت کوتاه تونستن به نتیجه برسن و برسن به دمشق. و با توجه به بمبارانهایی که صورت گرفته از طرف اسرائیل، بنابراین این ارتش کاملا مزمل شده است و باید دوباره بازسازی بشه و همه اینا بستگی داره به اینکه چه نوع رژیمی در سوریه سر کار بیاد و آیا ما یک سوریه یک پارچه خواهیم داشت یا اینکه تکه تکه و به کانتون‌های مختلف.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
خب با اعلام ساعت 19:29 تا لحظات دیگر، البته 19:30 در تهران، بار دیگر آخرین خبرها رو خواهیم شنید، این بار از همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وقایع سوریه را محصول طراحی آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او در این حال گفت که ما در همین شرایط دشوار هم آماده بودیم. اینجا به من گفتند که همه امکانات برای سوری‌ها امروز آماده است و آماده بودیم که برویم، اما آسمان‌ها بسته بود. اسرائیل و آمریکا آسمان سوریه و زمین را بسته بودند. علی خامنه‌ای در این حال بیان که به نام کشور خاصی اشاره کند گفت یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری را در این زمینه ایفا کرد. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به نقش ترکیه در حمایت از گروه‌های مختلف حکومت بشار اسد باشد که سرانجام به سقوط او انجامید. اما محمد بشیر نخست وزیر موقت سوریه خواستار بازگشت آوارگان و پناهجویان سوریه‌ای به کشورشان شد. آقای بشیر در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریرا دلا سرا گفت سوریه حالا کشوری آزاد است که غرور و اعتبارش را باز یافته. او اضافه کرد که حقوق همه مردم و فرقه ها و مذاهب در این کشور محترم شمرده می شود و تضمین می شود. در روزهای اخیر بسیاری از سوریه‌های مقیم ترکیه، عراق و لبنان از مرزهای زمینی به میهن خود بازگشتند. اما دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را تصویب کرد که زمینه حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند. بر اساس این لایحه که سه‌شنبه نخستین مرحله آن تصویب شد، دادگاه می‌تواند عنوان گروه تروریستی را به صورت موقت برای یک سازمان تعلیق کند. این قانون برای اجرایی شدن نیاز به تایید مجلس اولیا و امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد. طالبان در سال 2003 میلادی به فهرست گروه‌های تروریستی روسیه افزوده شد و هر نوع ارتباط با گروه‌های موجود در این فهرست بر اساس قوانین روسیه جرم تلقی می‌شود. اما سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که قانون عفاف و حجاب که مجلس در ایران تصویب کرده، بیش از پیش حقوق زنان و دختران ایرانی را محو و ظلم به آنها را تشدید می‌کند. عفو بین‌الملل سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد شبکه پیچیده جریمه، احکام زندان و سایر مجازات‌های شدید در این قانون نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تلاش دارد برای کنترل زنان و دختران از سیاست ترس و اعمال فشار اقتصادی استفاده کند. مجلس شورای اسلامی در ایران 29 شهریور یک سال پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض سراسری زن زندگی آزادی در ایران لایحه عفاف و حجاب را شامل مجازات ها و جریمه های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در ایران تایید کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین طالبان در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین در کابل کشته شده است. علاوه بر آقای حقانی افراد دیگری هم در این حمله کشته یا زخمی شدند. در بیانیه سخنگوی حکومت طالبان گفته شده که او در حمله خوارج کشته شده. طالبان اصطلاح خوارج را درباره گروه دولت اسلامی یا همان داعش استفاده میکند. خلیل رحمان حقانی برادر بنیانگذار شبکه حقانی جلال الدین حقانی بود که یکی از فرماندهان ارشد مجاهدین در برابر شوروی در دهه 80 میلادی بود. آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود جایزه 5 میلیون دلاری تعیین کرده بود. واشنگتن شبکه حقانی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. اما گروه شبه نظامی حزب الله لبنان چند روز پس از سقوط حکومت بشار اسد ابراز امیدواری کرد که حاکمان جدید سوریه با آنچه اشغال سرزمینشان به دست اسرائیل خوانده مقابله کنند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی سه‌شنبه در بیانیه ابراز امیدواری کرد که شاهد بازگشت ثبات به سوریه باشد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که از سوی ایالات متحده در فهرست تروریستی جای دارد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را تروریستی می داند. حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه به همراه جمهوری اسلامی ایران و روسیه از حکومت بشار اسد در برابر مخالفان حمایت کرد، اما این گروه در پی جنگ غزه در بیش از یک سال اخیر درگیر جنگی موازی با اسرائیل بوده که به کشته شدن حسن نصرالله رهبر پیشین آن و بسیاری از فرماندهان ارشد و میانیان انجامید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه در یک نشست خبری به رهبران ایران توصیه کرد که رویکرد شکست خورده خود را تغییر دهند. ماتیو میلر ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی مسیر کاهش تنش با همسایگانش را پیش بگیرد و دست از تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و گسترش تروریسم بردارد. به گفته آقای میلر، تهران با حمایت از گروه‌های نیابتی حمله‌های تروریستی علیه اسرائیل و سایر کشورها در سراسر منطقه را دنبال می‌کند. آقای میلر با اشاره به شکست های چند ماه اخیر حکومت ایران در منطقه بار دیگر تاکید کرد که اگر تهران سیاست دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کند، آمریکا مانع آن خواهد شد.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها. خب همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. هیئت تحریرالشام که بیشتر از هر گروه مسلح دیگر در سوریه نام آن را میشنویم، موقعیتی پیچیده برای جامعه بین‌المللی ایجاد کرده است. گروهی که تروریستی قلمداد می‌شود، از سوی سایر گروه‌هایی که ایالات متحده آنها را تروریستی می‌داند، مانند حماس و حزب الله پیام تبریک دریافت می‌کند و حالا بیشترین قدرت را هم در پایتخت سوریه دارد. از همین روز که گزارش‌ها از محافل سیاسی غرب حاکی از آن است که شاید تروریستی دانستن این گروه باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و لغو شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در حالی که سوری‌ها به نوعی از زندگی عادی پس از سقوط بشار اسد باز می‌گردند، سوالات متعددی درباره چشم‌انداز پیش رو مطرح است، خصوصا وقتی موضوع مربوط به حکمرانی باشد و گروهی که در خط مقدم مبارزه مسلحانه بوده. هیئت تحریر شام و رهبرش ابو محمد جولانی، گروهی که بسیاری در غرب و شرق آن را تروریستی خوانده و رهبرش که اطلاعات درباره او میتوانست با پاداشی چند میلیون دلاری پاسخ داده شود. حالا امروز بسیاری در غرب با این حقیقت روبرو شدند که هیئت تحریر شام با سابقه همکاری با القاعده و داعش به نوعی قدرت را در دمشق در دست دارد و اگر بنابر کمک به سوریه برای گذار از دوران اسد به دوران جدید است، باید نوعی از تعامل با این گروه شکل بگیرد. گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، با صراحت تاکید می‌کند که این موقعیت گروه هیئت تحریر شام وضعیت را پیچیده کرده است. او البته میگوید به 9 سالی که از تصویب قطعنامه‌ای که به تروریستی خواندن این گروه می‌گذرد باید دقت کرد و در این حال به گفته او هیئت تحریر شام و سایر گروه‌های مسلح در حال فرستادن پیام‌های خوبی به مردم سوریه هستند، پیام‌های پیرامون اتحاد و تکثرگرایی. و البته به گفته آقای پدرسون، مصداق عملی این شعارها در حلب و حما مشاهده شده است. در واشنگتن هم پیام مشابه است. Hayat Tahrir al-Sham is using the right words, but we will of course judge them. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت هیئت تحریر شام کلمات خوبی استفاده می‌کند، اما با اعمالش قضاوت خواهد شد. اعمالش در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده. البته که قضاوت در این زمینه اگر تا حدود یک ماه دیگر انجام نشود، این دولت بعدی ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب است که برای آن تصمیم خواهد گرفت. سیاستمداری که در اولین واکنش ها نسبت به آنچه در سوریه می‌گذرد گفته است این موضوع به آمریکا مربوط نیست و این کشور نباید در آن دخالت کند. سوریه تحت تحریمی که نه تنها نیاز به کمک خارجی برای پیشبرد یک روند گذار و تشکیل حکومتی تازه خواهد داشت، بلکه ارتش و تجهیزات نظامیش در هم شکسته و اسرائیل حتی از انهدام کامل تجهیزات نیروی دریایی آن سخن گفته. مناطق متعددی از آن در پی سالها جنگ به شدت تخریب شده و ارزش پول ملی آن چند ده درصد سقوط کرده است.
گزارش رو میشنیدید از هانا کاویانی.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
این روزها مثل سالهای اخیر در همین فصل و در همین روزها مسئله آلودگی هوا مجدد در ایران مطرح شده. در شبکه‌های اجتماعی هم برخی از کاربران مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هاشون رو فرستادن، تصاویری از محل زندگیشون فرستادن و وضعیت آلودگی هوا. اگر که مایل بودید در این باره بیشتر مطالعه کنید، میتونید به از جمله به اینستاگرام رادیو فردا مراجعه کنید و همچنین اگر مایل بودید که در این باره برای ما تصاویر و تجربیاتتون رو از محل زندگیتون در ایران بفرستید، میتونید از جمله با پیام رسان واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2420 725 970 30. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران از جمله در تهران ادامه داره. مسئولان از مردم خواستند تا از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به داستان تکراری آلودگی هوا در این مقطع زمانی از سال.
زمستان که می شود، تنفس شهروندان شهرهای بزرگ ایران ناشی از آلودگی هوا به شماره می افتد. این داستان تکراری دست کم دو دهه اخیر است، اما چند سال گذشته این وضعیت شدیدتر هم شده است. آنچه به نام مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های تأمین انرژی ایران مطرح می‌شود، تأثیرش را به شکل محسوسی در سال‌های اخیر گذاشته است. حالا سازمان هواشناسی ایران می‌گوید شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق شهرهای چون تهران در روز چهارشنبه به عدد 221 رسیده است. این یعنی هوا بسیار ناسالم است و تنها کمی مانده تا به درجه خطرناک برسد. اینکه در این شرایط رئیس سازمان اورژانس استان تهران بگوید 33% مأموریت‌های اورژانس در پایتخت در این هفته مربوط به بیماران قلبی و تنفسی است، تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد. این آمار البته جدا از بیماری‌های جدی است که شهروندان ایران سالانه به خاطر آلودگی هوا به آن دچار می‌شوند و در مواردی جانشان را ناشی از آنها از دست می‌دهند. آمار این بخش البته به شکل صریح و کامل منتشر نمی‌شود. همین هاست که حالا برخی شهروندان از نقض حقوق بشر با تنفس چنین هوایی صحبت می‌کنند. مثل این صحبت‌های یک شهروند تهرانی که توصیفش را از هوای روز چهارشنبه پایتخت در شبکه‌های اجتماعی چنین بیان کرده است.
کسی هست تو این کشور به فکر مردم باشه یا به داد ما برسه؟ قراره تو این هوا نه تنها در تهران، در شهرهای دیگه که همه درگیر هستن، یعنی میلیون‌ها ایرانی نه فقط تهرانی داریم در هوای آلوده خفه میشیم. این نقض حقوق بشره، نقض حقوق بشر.
راهکار مسئولان حکومت ایران در مواقعی چون روزهای اخیر که آلودگی هوا به اوج میرسد تکراری است: اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و برخی اداره‌ها، اتفاقی که این روزها هم افتاده اما مطابق پیش‌بینی‌ها کمکی به حل مشکل نکرده است. در این شرایط راهکار مردم هم تلاش برای رفتن حتی کوتاه مدت از شهرهای بزرگ است. آنچنان که خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه از ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی ایران خبر دادند. فعلا داستان آلودگی هوا در ایران تکراری است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در حالی که نرخ ارزهای خارجی در ایران روند صعودی به خود گرفته، نگرانی‌ها از افزایش تورم بر مواد خوراکی و کالاهای اساسی بالا رفته است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت 14، میگوید نرخ ارز در بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و گران شدن کالاهای اساسی در دستور کار دولت نیست، ادعایی که با قیمت‌های حقیقی و گفته‌های مردم فاصله‌ای زیاد دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
افرادی هستن که در ماه یه دفعه گوشتیشون نمیاد بخورن.
گوشت الان دو ماه و نیم نتونستم بخرم. حتی یخیشو نتونستم.
این صدای مردم است. مردمی که میگویند سفره‌هایشان ماهاست از گوشت و مرغ و دیگر کالاهای اساسی خالی است. همان کالاهایی که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت 14، مدعی است نگرانی درباره افزایش قیمت آنها وجود ندارد. اما مردم نگرانند، چرا که از پس قیمت‌های امروز هم بر نمی آیند.
خودشون میرازن در دو کونه خرید میکردن که ببینن خرید در چه وضعیه.
آب گرون، برق گرون، گاز گرون، همه چی گرون.
درآمد و نیمه خونه.
اینا هم هیچ به فکر مردم نیستن.
95% مردم ایران زیر خط فقر، اون 5% هم که یه خداشو میدونن کیا.
در روزهای گذشته با اوج گرفتن نرخ ارزهای خارجی در ایران، بار دیگر این سوال مطرح شد: آیا قیمت کالاهای اساسی باز هم گران می شود؟ مردم میگویند گرانی ها لحظه است. دولت اما میگوید نه. وزیر اقتصاد میگوید قرار نیست کالاهای اساسی در کشور گران شود. اما چطور می شود عبور نرخ دلار از مرز 70,000 تومان اثر تورمی بر روی کالاهای اساسی نداشته باشد؟ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان پاسخ می‌دهد.
ما که ترجیحی رو حس نمی‌کنیم که فعلا بنای دولت هست، نرخ ترجیحی نیست.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت دو روز پیش هم در سیمای جمهوری اسلامی در لفافه از گرانی‌های پیش رو در سال آینده خبر داد. او گفت فقط تا پایان امسال ارز 28,500 تومانی برای کالاهای اساسی تامین خواهد شد.
امسال درآمد بودجه ارزی دولت برای تامین کالاهای اساسی کفاف نمیداد 15 میلیارد دلاری که قانون اجازه داده بود. برای اینکه آسیبی به معیشت مردم به خصوص کالاهای اساسی نخوره، تصمیم آقای رئیس جمهور و ستاد اقتصادی این بود که اون مابعد تفاوت تا 15 میلیارد دلار از صندوق توسعه استفاده بشه برای اینکه ارز 28,500 تغییر نکنه امسال. این تا پایان سال قطعاً هستش و 15 میلیارد تامین خواهد شد.
مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی میگویند کالاهای اساسی به وفور در ایران موجود است. مردم هم میگویند فراوان است اما گران.
حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه‌ام موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم.
نیم نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار در آبان ماه امسال نشان می‌دهد در ماهی که گذشت نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به مهر ماه افزایشی بوده و به بیش از 3.5% رسیده است. همین آمار می‌گوید فشار تورمی خوراکی‌ها به سفره روستاییان بیشتر از شهرنشینان است. سالهاست که سفره مردم ایران از هر آنچه باید خالی می‌شود. مردمی که روی گنج نشستند و رنج فقر میکشند.
الان مملکت شده دو قش، یه مش بدبخت تو سری خورد که فقط سعی میکنن آبروشون نره. پیش اولام که معلومه وضعیتشون که اصلا حالیشون نیست کجا چه خبره. یعنی اگر شما یه هزاری تو جیب داشته باشین این مال اونه.
گزارشی بود از رویا ملکی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
محدودیت‌های اخیر وضع شده علیه برنامه معرفی کتاب اکنون از سوی سازمان حکومتی ساترا موجب ضعف بیشتر برنامه‌های تلویزیونی در صدا و سیما و همچنین شبکه نمایش خانگی شده. اساساً برنامه‌هایی که در حوزه نقد فرهنگ طی بیش از 40 سال گذشته در رسانه‌های ایران به ویژه صدا و سیما شناخته شده، چه ساخته شده، چه فراز و نشیبی داشتند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
برنامه‌های نقد هنری یا ادبی در سراسر جهان جزو برنامه‌های کم مخاطب به شمار می‌رود. با این حال کم نیستند برنامه‌هایی که به ویژه در تلویزیون به دلیل تسلط مجری برنامه بر مباحث هنری و ادبی و همچنین نوع اجرا یا دیگر عوامل توانستند مباحث فرهنگی را به طور عمیق‌تری به مخاطب منتقل کنند و با اقبال عمومی مواجه شوند. در ایران نیز چنین برنامه‌هایی حتی در دوران جمهوری اسلامی ساخته شده. علی مصلح خبرنگار سینمایی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
برنامه‌های نقد فرهنگ و هنر به خصوص حالا تو حوزه سینما و محصولات سینمایی سابقه زیادی داره. در دهه 60 در دورانی که تلویزیون اصلا برنامه جذاب و سرگرم کننده ای نداشت، مرحوم اکبر عالمی برنامه هنر هفتم رو اجرا می‌کرد که هفته یک بار من خودم یادم خانواده ها رو میشوند پای تلویزیون با نمایش و نقد و بررسی خیلی جدی بهترین فیلم های تاریخ سینمای جهان و این یک بابی رو باز کرد که برنامه های مشابهی به تدریج ساخته شد، مثل سینمای اندیشه که مرحوم علی معلم اجراش میکرد و در واقع این برنامه های به این شکل ترکیبی، یعنی نمایش فیلم و بعد نقد و بررسی، خیلی متداول شد تا اینکه و اغلبشون حالا حوزه سینمای جهان بودن تا اینکه در دهه 80 این لزوم یک برنامه مشابهی مثلا برنامه هفتگی برای سینما ایران به وجود اومد و بعد برنامه هفت متولد شد که در سالهای اولیه واقعا برنامه جدی بود که فریدون جیرانی اجرا می‌کرد و تاثیرگذار بود و بعد مدتی واقعا پر مخاطب هم شده بود، یعنی فقط برای اهل سینما نبود، برای علاقه‌مندان سینما هم بود، مباحث جدی توش مطرح میشد. ولی به طور کلی یک روند تباهی رو طی کرد تلویزیون، همونطور که حالا مثلا هفت رو میگفتن یک جور برنامه 90 سینمایی، بعدن از اون حالت جدی خارج شد، مجریش عوض شد، در مقاطعی دوچار وقفه شد و بعدن دیدیم حتی برنامه 90 رو هم که در حوزه فوتبال بود تعطیل کردن و تلویزیون در همه عرصه ها خالی از محتوا شد. و این در حوزه های دیگه فرهنگی و برنامه ها و جنگ های فرهنگی هم بود. این روندی بود که دیگه در دهه 90 یک پیکی رو طی کرد، یعنی چندین برنامه سینمایی با موضوع سینمای ایران تولید شد و بعد ناگهان متوقف شدن همشون. این یک روند کلی بوده در تلویزیون که حالا میبینیم الان دامنش کشیده به اینکه در شبکه نمایش خانگی برنامه سازان یا چهره ها میخوان برنامه های مشابهی بسازن و با مقاومت تلویزیون مواجه میشه.
اما نقد هنری یا ادبی در تلویزیون یا اساساً در رسانه ها بسیار وابسته به فضای کلی نقد در کشور است. به عنوان نمونه در حوزه کتاب برنامه های شاخصی در حوزه نقد وجود ندارد. محمود حسینی زاد نویسنده و مترجم نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید نظر مثبتی در زمینه نقد کتاب در ایران ندارد.
ما نقد در ایران نداریم، ما معرفی کتاب داریم، یعنی کتابی که منتشر میشه یه مطلب کوتاهی در موردش نوشته میشه، معمولا نویسنده رو معرفی میکنن، بعد داستان رو بازگویی میکنن، در آخرش هم که آرزوی موفقیت میکنن که امیدواری که بتونه نویسنده بعدن کتابای بهتری بنویسه، وسطاش هم اسامی میاد، اسامی تئوریسین های ادبی میاد، فمینیست میاد، پست مدرنیست میاد، اینجور چیزا رو هم قطعی مقاله میکنن. یه جور نقد هم ما داریم که خب اون به هر حال قابل توجهه، کسایی مثل دکتر پاینده یا حسن میرابدینی هستن که ادبیات رو بررسی میکنن، مثلا داستان های کوتاه دهه 60، رمان های دهه 70، که اینا خب چه جالبی هستش هم برای خواننده و هم برای نویسنده ها. ولی اون چیزی رو که در اروپا که کتابی که منتشر میشه بلافاصله به روز در موردش نقد درست حسابی نوشته میشه و ما میدونیم که ناشرها 2-3 ماه قبل از اینکه کتاب بیاد به بازار نسخه کتاب رو میفرستن برای نشریات، برای منتقدین که بخونن و از فلان تاریخ نقدشون رو، نظرشون رو اعلام بکنن. همچین چیزی در ایران ما اصلا نداریم. یه روابط خاصی هستش بین ناشر، نویسنده، روزنامه و غیره و اون توی اون چارچوب و اون روابط کتاب‌های کوتاه معرفی میشن.
علی مصلح نیز بر روند انحطاط نقد در نشریات سینمایی اشاره میکند.
این روند تباهی یا انحطاط رو ما در مطبوعات و رسانه ها هم شاهدیم، حداقل در حوزه ادبیات سینمایی. سابقه مجلات و نشریات سینمایی به سالها قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب 57 برمیگرده و بعد از انقلاب هم مجله فیلم، ماهنامه فیلم تونست این روند رو شروع کنه و بعد ماهنامه های دیگه مثل گزارش فیلم، دنیای تصویر، فرهنگ و سینما و بعد هفته نامه هایی که متولد می شدن و در اوایل دهه 80 حتی روزنامه سینمایی رو اندازی شد. ولی الان شما نگاه کنید این همون روند در واقع افول و سقوط که در دهه 90 شاهدش بودیم همزمان با ضعیف شدن مطبوعات و نشریات چاپی به رسانه های سینمایی هم کشید و الان اثر چندانی باقی نمونده. اسمی از مجله فیلم هست، یک ماهنامه فیلم امروز هست که اون تیم سابق مجله فیلم منتشر میکنن ولی مطلقا تأثیری نداره و اون چیزی که از نقد فیلم باقی مونده در رسانه ها کشیده شده به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی. حسن ماجرا اینه که به هر حال اون محدودیت های سانسور رسمی وزارت ارشاد نیست و افراد یا گروه ها میتونن آزادانه تر درباره سینما بنویسن. ولی اون چیزی که شاید این تباهی رو تشدید کرده اینه که اون چیزی که به اسم نقد فیلم الان ما شاهد هستیم در این صفحات در واقع مجازی در اینستاگرام و غیره منتشر میشه، اغلب اینها سفارشی هستن. یعنی اینها صاحبان و سازندگان فیلم ها و سریال ها یک پولی میدن، یک چیزهایی در واقع رپورتاج آگهی به اسم نقد داره منتشر میشه و در معرض دید مخاطبین قرار میگیره که اغلبشون متنهای بی سر و ته، جعلی، غلط و اصلا چیزهای عجیب و غریبی هستن. و این خطر وجود داره که نسل جدید فکر کنه که نقد فیلم اینه، چون نمونه های دیگه‌ای وجود نداره. به طور کلی مفهوم نقد، نقد هنری و مشخصا نقد فیلم و نقد سینما در 14 دهه گذشته در فضای رسانه‌ای کشور و در فضای عمومی کشور واقعا یک روند رو به سقوطی رو طی کرده.
فرهنگ در یک فضای نسبتاً آزاد میتواند رشد کند و مورد بررسی قرار گیرد. به نظر میرسد تا زمانی که آستانه تحمل حکومت حتی برای یک برنامه در شبکه نمایش خانگی پایین باشد، چشم‌اندازی برای ارتقاء فضای نقد فرهنگی نمیتوان متصور بود.
مصطفی خلجی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آیا تا کنون به این فکر کردید که مردم دنیای باستان چه نوع غذاهایی می‌خوردند یا چه نوع عادات غذایی خاصی داشتند؟ بر اساس آنچه از حفاری‌های بین‌النهرین به دست آمده، اکنون می‌توانیم دستور پخت غذاهایی را اجرا کنیم که مردم 4000 سال پیش می‌خوردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
هویت اولین کتاب آشپزی جهان مدت‌ها موضوع بحث بوده است و بستگی زیادی دارد به آنچه شما کتاب آشپزی می‌دانید. بابلی‌های باستان دستور پخت غذاهایی را یادداشت می‌کردند که برخی از آنها هنوز هم به خوبی کارایی دارند. مجموعه‌ای از 4 لوح گلی به خط میخی که از بین النهرین پیدا شده، حاوی فهرستی از دستور پخت‌های حکاکی شده برای 10 خورش، پای و سوپ معطر است که قدمت 3 از این الواح به 4000 سال پیش می‌رسد. محققان سال‌ها مجذوب این کتاب‌های آشپزی باستانی بودند، اما تا همین اواخر افراد کمی اجازه مشاهده آنها را داشتند. از دهه 1930 تا کنون بیشتر 45000 لوح، مجسمه و صنایع دستی موجود در مجموعه بابلی ییل در کتابخانه یادبود استرلینگ ییل پنهان شده بود. امسال برای اولین بار بسیاری از محتویات این مجموعه، از جمله این الواح دستور پخت که مدت‌ها زیر خاک دفن بودند، در موزه ییل پیبادی در نیو هیون برای عموم به نمایش گذاشته شده است. دیوید سکلی مدیر این موزه میگوید این الواح شگفت‌انگیز از جمله یکی از بخش‌های حماسه گیلگمش و قدیمی‌ترین کتاب آشپزی جهان و بسیاری دیگر تنها توسط تعداد بسیار کمی از مردم دیده شده بود، اما از زمان بازگشایی موزه بیش از 200000 نفر بازدید کننده داشته ایم. به لطف تلاش‌های محققان، علاقه‌مندان کنجکاو باستان‌شناسی نیز می‌توانند به روش‌های مختلفی با این الواح ارتباط برقرار کنند. محمد حافظ، هنرمند ساکن نیو هیون و صاحب رستوران پسته که غذاهای سرزمین سوریه را عرضه می کند، با استفاده از فن چاپ سبودی یک اثر حجمی با عنوان شهرهای ابدی خلق کرده که شباهتهایی بین زندگی روزمره فعلی و زندگی تشریح شده در الواح را ترسیم می کند. به لطف انت لسن، معاون متصدی مجموعه بابلی ییل، حافظ اکنون میتواند تا حدودی حدس بزند که مردم منطقه زادگاهش 1000 سال پیش چه میخوردند. بخشی از مشکل باز تولید این دستورالعمل‌های قدیمی این است که الواح عمدتاً حاوی فهرست مواد تشکیل دهنده هستند و معمولاً بدون دستورالعمل‌های بیشتر. احتمالاً شخصی که آنها را می‌نوشته فرض را بر این گذاشته بوده که خواننده دانش آشپزی کافی برای تجزیه و تحلیل متن کوتاه وی را دارد، اما برای یک مخاطب امروزی پر کردن جاهای خالی نیاز به حدس و گمان جدی دارد. به همان اندازه که اشعار حماسی باستان مهم هستند، از بسیاری جهات دستورالعمل‌های تاریخی و دیگر قطعات پیش پا افتاده زندگی روزمره نیز اغلب محققان را مجذوب خود می‌کند. در حالی که در بیشتر فرهنگ‌های باستانی چیزی شبیه به دستور قضا را به صورت شفاهی منتقل می‌کردند، بابلی‌های باستان عضو جامعه‌ای بسیار باسواد بودند که حتی یادداشت‌های روزمره خود را بر روی الواح گلی حک می‌کردند. علم باستانشناسی معمولاً بر اتصال نقاط مبهم متمرکز است، با مطالعه آنچه از معماری خانه‌ها و بقایای ارگانیک باقی مانده و این دستورالعمل‌های پخت غذا، محققان می‌توانند تصویری از شکل زندگی و نحوه غذا خوردن مردم هزاره‌های دور را ترسیم کنند.
با این گزارش شاهین بشیری به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه در این یک ساعت همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، مثل همیشه میتونید با واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید. 2420 725 970. یک بار دیگه تکرار می‌کنم، 2420 725 970. وقتتون خوش.